الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي العاصم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث در بررسی مقتضای اصل عملی مطابق با اقوال چهارگانه ای بود که طرح شد. قول چهارم، سوم و اول مطرح شد و مقتضای اصل عملی در آنها بیان گشت. و اما قول دوم، یعنی عدم امکان اخذ قصد قربت در متعلق مطلقا، محقق خراسانی که از قائلین به این قول است می فرمایند در صورت شک در توسلیت و تعبدیت مقتضای اصل عملی اشتغال است و اصل براءت چه شرعی و چه عقلی نسبت به قصد قربت قابل اجرا نیست، هر چند که ما در باب دوران امر بین عقل و اکثر ارتباطی معتقد به جریان اصل براءت نسبت به زائد و اکثر هستیم. دلیل اجرای اصل اشتغال در ما نهنفی این است که از طرفی قصد قربت در متعلق امر شرعی به هیچ عنوان اخذ نشده است، نه در متعلق امر اول و نه در متعلق امر دوم، لذا با صدور امر ما یک مأمور به قطعی به نام ذات عمل داریم. با این وجود احتمال دخالت قصد قربت را در غرض مولا از امر به ذات عمل می دهیم که اگر دخیل باشد با اتیان ذات عمل، امر به اون عمل ساقط نمی شود و تکلیف یقینی متعلق به ذات عمل باقی است. و اگر دخیل نباشد با اتیان ذات عمل، امر به آن ساقط می شود و تکلیف باقی نیست. لذا در حقیقت ما شک داریم که آیا با انجام ذات عمل بدون قصد قربت غرض مولا از امر به ذات عمل حاصل شده و تکلیفی که اشتغال ذمه ما به آن قطعی بود ساقط شده است، یا اون غرض حاصل نشده و تکلیف به جای خود باقی است. اشتغال یقینی اقتضای براءت یقینی را دارد و راه حصول براءت یقینی انجام عمل با قصد قربت است. این تحلیل محقق خراسانی که می‌فرماید که درسته قصد قربت دیگه در متعلق و مأمور به قطعا دخالتی ندارد، اما با این وجود ما احتمال دخالتش در حصول غرض مولا رو میدیم، یعنی احتمال میدیم تا این نیاد غرض مولا حاصل نشود. غرض مولا حاصل نشد، اون تکلیفی که تعلق به ذات عمل گرفته بود به جای خود چیه؟ باقی است، اون تکلیف قطعی. حاصل شد، خب از بین میره. لذا شک برگشت میکنه به این که آیا با انجام ذات عمل بدون قصد قربت اون اشتغال یقینی دیگه براءت نسبت بهش حاصل شد یا نه. خب اشتغال یقینی براءت یقینی بود. سؤالی که در اینجا مطرح هست، وجه افتراق ما نحن فی از مورد دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی است. چطور در اینجا ایشون معتقد است که اصل اشتغال جریان پیدا می کند و مجالی برای براءت شرعی و عقلی نیست، ولی در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی قائل به جریان اصل براءت می شود؟ برحال بحث ما الان هم میشه، اما اقل و اکثر ارتباطی دیگه. چطور شد در اینجا اصل اشتغال اونجا اصل براءت؟ سر قضیه در چیه؟ بله، خب ممکنه در همون در همونجا شک به موصل در جزء اینجا شرطه که جزء متعلق باشه
میشه اصل در اصل سوی تکلیف. ما بدون تکلیفی که صادر شده به این نوع جزء تعلق گرفته، شک بریم که اصل تکلیف به جزء دهم تعلق گرفته نگیره. اما در معنادتی ما این تکلیف یقینا محدودش اینه که ذات فعل، مثلا این فعل ده جزئی یا نه جزئی، فقط ما شک داریم که آیا این فعل به گونه ای خاص مد نظر شارع بوده است که محصل غرض باشد، یا نه فعل به ماهو وفر مد نظر شارع بوده. لذا بعد از فراغ از ثبوت تکلیف بریم بحث کنیم، ولی بعد از فراغ از ثبوت تکلیف به شکل محصل غرض باشه.
چرا اینجا نمیشه همون؟
اصل ثبوت تکلیف نشده سمیده.
چرا نشده؟
نسبت به جزء دوم ما اصل این که داخل در متعلق هست یا نیست شک داریم ما اصلا، مثلا تکلیف در واقع گرفته نگیر، یعنی به عبارتی محدوده تکلیف هنوز به صورت یقینی زمینه ما رو مشمول نکرده. اما بخلاف در مانندگی که ما اصل ثبوت تکلیف با محدوده خاصش برای ما مشخص شد،
خاص بازم سر داره. این اصل نکته است. بله نه این اصل نکته است. بازم سر داره. حالا سرشو که بگیم از زبان محقق ناینی و آقای خویی وقت روشن میشه. این درسته ها، یعنی مطلب رو یک نه، اما اون سر علمی قضیه که آقای آخون میخواد چه تفاوتی بذاره، میخواد بگه بحث ما از کدوم مسائل است، یعنی بحث فعلی
و...
حالا صبر کنید.
نه
نه نیست اونی که میگیم نیست. نه 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 چی
قویده؟ ناینی تو بحث قبلی قصد قربت بود دیگه،
همه اینا که گفتیم برای بریم باشیم. خب حالا نه به اون صورت نمیشه، نه به اون که
بیاد شما دوست
دردیس کفی یه تغییر کوچیک بدیم، سرطاباش عوض کردیم. بله خب تغییر دیگه، بله اون سرطابا عوض بشه دیگه. خب توجیه، بله عرض میکنیم که هر یک از دو بزرگوار استاد و شاگرد، هم استاد به معنای واقعی و هم شاگرد به معنای واقعی، هم استاد به معنای قدیم و هم شاگرد به معنای قدیم، حضرت آقای ناینی رحمت الله علیه و محقق خویی، دو توجیه مختلف درباره وجه تفریق بین این دو مورد توسط محقق خراسانی ارائه کردند. توجیه محقق ناینی این است که ایشون می‌فرماید کلام محقق خراسانی ناظر به این مطلب است که اسباب و مسببات عادی با اسباب و مسببات شرعی متفاوت از هم دیگر می باشند، چون در اسباب عادی اگر شک شود که فلان چیز در تحقق سببیت فلان دخالت دارد یا دخالت ندارد، مقتضای قاعده اصل اشتغال است. چون تأثیر اسباب عادی در مسبب خود مربوط به خلقت تکوینی آنهاست و ربطی به جعل شارع ندارد، لذا اگر شک کردیم که فلان شیء عادی خارجی سببیت دارد برای فلان مسبب یا سببیت ندارد، مجالی برای رفع سببیت آن به براءت نیست. چون سبب عادی یک شیء با خصوصیاتی که دارد مجعول شارع نیست تا با استناد به براءت سببیت آن رفع بشود. و و اما تأثیر و عدم تأثیر اسباب شرعی در مسبب خود مربوط به جعل شارع مقدس می باشد. مثلا وضوء سبب حصول طهارت هست. چرا؟ چون شارع مقدس وضوء را سبب برای طهارت قرار داده است و اون چه که سببیتش جعلن و رفعن به دست شارع مقدس باشند. امکان اثبات عدم سببیت آن با براءت وجود دارد. لذا اگر در موردی شک کنیم فلان چیز سببیت و دخالت در فلان به صورت شرعی دارد یا نه، با اجرای اصل براءت که دلالت با اجرای اصل براءت که دلالت بر رفع سببیت دارد، سببیت اون مرفوع می شود. در ما نحن فی قصد قربت از اون حیث که در متعلق نمی تواند اخذ بشود، نحوه دخالت اون و نحوه سببیت اون از نوع دخالت و سببیت شرعی نیست. تا با شک در دخالت و سببیتش بتوانیم استناد به اصل براءت کنیم و رفع سببیت آن را نتیجه بگیریم، به اصل براءت کنیم و رفع سببیت اون رو نتیجه بگیریم، بلکه از نوع دخالت و سببیت اسباب عادی است. چون قصد قربت بر فرض که دخالت هم داشته باشد، دخیل در حصول غرضی است که مولا در خارج تحقق آن را تعقیب میکند و اونجایی که مورد تردید سببیت و عدم سببیت عادی یک چیز باشد، نمیتوان با اصل براءت رفع سببیت اون رو نتیجه گرفت. ببینید ایشون میاد میفرماید که خب بله، اگه قصد قربت در متعلق اخذ میشد، نحوه دخالتش دخالت در متعلق بود دیگه، یعنی سببیت شرعی دارد یا ندارد، یعنی شارع مقدس آیا در اون
جعلی که تعلق داده است به این مجموعه، به این هم جعل تعلق داده یا به مجموعه همراه با این جعل را تعلق داده یا نه؟ خب در اینجا سببیت شرعی بود. همون طوری که این مجموعه را به همراه قصد قربت میتواند سبب قرار دهد، میتواند این مجموعه بدین دون این قصد قربت را هم چی؟ یعنی جعل سببیت، نه یعنی سببیت ازش کار کنه؟ مرتفع کنه، رفع بکنه. لذا جعل و رفع میشه دست خود اشاره. اما در ما نحن فی قصد قربت نحوه دخالتش دخالت در متعلق نبود. فرض اینه دیگه، میگیم محاله. تنها دخالتی که دارد در حصول غرض خارجی مولاست. سبب نظام میشود از نوع سببهای عادی. نمیدونیم آقا سببیت عادی در حصول غرض دارد یا ندارد. اگر سببیت عادی شد، سببیت عادی امر تکوینی است، تابع این خصوصیاتی است که باید داشته باشه. خب اگر اون خصوصیات رو داشته باشه سببیت داره، اگر نداشته باشه سببیت چی؟ نداره. لذا مرحوم آقای آخون طبق بیان آقای نائینی میخواد فرق بگذاره بین اون اسباب شرعی که دخیل است در حقیقت یک شیء مورد طلب مولا و اون اسباب عادی که دخیل است در شیعی که مطلوب مولاست. میگه اون اسباب عادی از اون جهت که در متعلق اخذ نمیشن، قابل وضع و رفع نیستن، پس اصل براعت در صورت شک به اونها تعلق نمیگیرد و اصل براعت که تعلق نگرفت مجرا میشود اشتغال. چی؟ نه نه نه، ببینید اصلا شما مثل قصد قربت مذره مثل استطاعت هیچ فرق نمیکنه. شما استطاعت نحوه دخالتش فرض کنید چیه در مسئله، البته دخالت در اون وجوب داره، اون در اصل وجوب داره. یک مثال دیگه بزنیم که سبب مثلا بیرونی باشه. فرض بگیریم ها وقت، شما وقت رو در نظر بگیرید، وقت از جمله اسباب عادیه. خب اگر در واقع سبب تکوینی است دیگه، خب اون مسیرش اون ساعاتش طی شده باشه، خب وقت محقق میشه. اگر نشده باشه وقت محقق نمیشه. یعنی در واقع سببیت وقت سببیت جعلی نیست، ولی اون مؤثره در حصول غرض مولا، اما سببیتش سببیت جعلی نه، به دست شارع نیست که من سببش قرار دادم یا سببش قرار نمیدم. نه نه دخیل قرار داده. ببینیم ما احتمال دخالتشو میدیم، میگیم دخیل قرار داده نه اینکه سببش قرار داده. دخیل قرار داده به این چه معنا؟ به چه معنا؟ نه به این معنا که من این رو سببش میکنم، نه. میگه بله این سبب اگر حاصل شد مطلوب ما هم حاصل میشه، نه اینکه من این رو سبب قرار میدم، سببیت رو برای این جعل میکنم. از اسباب شرعی هست یا نیست؟
شاید ما
اصلا شک کنیم
شارع
رو
جای دیگه لحاظ کرده نکرد.
در کجا لحاظ کرده؟ در چی لحاظ کرده؟ در متعلق یا خارج از متعلق؟ برای ببینید درسته
شارع در متعلق هست نکرد، اما با امر دیگه ها رو دخیل در غرض دونست.
خب خب درسته،
یعنی صرف اینکه یه چیز نتوانه دخیل در متعلق باشد دلیل بر این نیست که پس شرعیت نیست.
خب حالا در ادامه میگوید، چون ما خودش که قبول نداره چرا نقدش کنیم، در ادامه مرحوم محقق نائینی میفرماید این سخن هم از حیث مبنا و هم از حیث بنا درست نیست. این توجیهی که ما مطلب، اگر یعنی اگر نظر آخون همین باشه، اولا فرق میان اسباب و مسببات عادیه و اسباب و مسببات شرعیه وجود ندارد. و شکه، در هر دو میتواند مجرای اصل احتیاط قرار بگیرد، محصول بشه. لذا است که اگر شک در تحقق طهارت با ترتیب خاصی از وضوع بکنیم، باید احتیاط کرد و وضوع را به کیفیتی انجام داد که یقینا محصول طهارت باشد. و ثانیاً نسبت اون اموری که در حصول غرض مولا، نسبت اون اموری که در حصول غرض مولا از امر به شیء دخیل هستند، در مقایسه با اون غرض نسبت سبب به مسبب نیست، بلکه نسبت معد و معد له هست. لذا خود مرحوم آقای نائینی این تحلیل رو میگه، اگر فرضاً توجیه آقای خراسانی، البته این توجیه واقعا خلاف ظاهره، یعنی این که ما بیم این توجیه رو برای کلام آقای آخوند خراسانی مطرح بکنیم، این اصلا و ابدا با ظاهر کلام آقای آخوند سازگاری نداره و واقعا توجیهه. ما نمیخوام بگیم توجیه نیست، اما توجیهی که با ظاهر کلام آقای آخوند بسازه خیلی تناسب به معنا نمیتونه داشته باشه. ولی خب حالا علیالن ما خیلی مصر نیستیم به این که از این توجیه حالا یا دفاع کنیم یا ردش کنیم، به خاطر اینکه کلا اصل مبنا رو ما در اینجا قبول نداریم. این توجیه ایشون توجیه محقق خویی هم هست که انشاءالله باشه برای فردا بمیده حضرت.